أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. سيبا بقية الله في الأرضين، روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفدا. مرحوم نائینی فرمودند که برای صدور صیغه امر چهار موقعیت باید پدید آید تا صیغه امر محقق شود. این موقعیت ها تصور و تصدیق و اراده و طلب است. و این نکته ای که مطرح شد که اراده اون طلب است، مفهوماً این مطلب صحیحی نیست، بلکه اراده و طلب در طول هم هستند، نه در عرض هم. تصور و تصدیق و اراده و ثم طلب، اینها چهار موقعیتند که این موقعیت ها در طول هم هستند. لذا موضوع وحدت طلب و اراده در مقام بیان مفهوم غلط است. بله، وقتی خارجان مصادف می شوید و مواجه می شوید با یک صیغه امر، همه اینها وجود دارد درش، اما اینها فرایند صیغه امر است، نه مفاهیم صیغه امر. فرق است بین فرایند و مفهوم. فرایند غالبا در طول هم محقق می شود، ولی مفهوم اینطور نیست. این که شما در خارج از ذهن بگویید اینجا که صیغه صادر شده است اراده هم هست، این وحدت مصداقی است، این اتفاق خارجی است، و قضیه مفهوم تشکیل شده از فرایند و بسیاری از این فرایندها مفهومی است، نه خارجی. ولذا دیروز عرض می‌کردیم که نتیجه امر اینه
که وقتی طلب آمد اراده هم آمده است، تصور مولا هم آمده است، تصدیق مولا هم آمده است، اراده مولا هم آمده است. اما این که دو مقطع از فرایند رو بگی عین هم است مفهوماً، این اشتباه است. و مرحوم آخوند خراسانی در مقام بیان مفهوم اصطلاحی امر فرمود الامر هو طلب اما به صیغه او به غیر صیغه، و بعد آمد فرمود و هذا طلب هی الاراده. این خیلی فرق میکنه با واقعیت قضیه. طلب اراده نیست، اراده امر نفسی است، طلب امر کرداری است، کارکردی است، عملیات است. طلب یک نوع فعل است، فعل خارجی. میگه سله، وقتی میگه سله این یک فعل از طرف مولا صدر، این صدر این فعل من المولا فی الخارج. میگه سله آمنو بالله سومو لله علی الناس جلبید. حالا اینا قبول داریم که بعضی طلبها طلب به صیغه است، مثل قومو لله قولو لا اله الا الله اقم الصلاه، اما بعضش هم طلب به صیغه نیست، لله علی الناس جلبید. یعنی چه؟ یعنی حج به جا بیاورید ولو به شکل جمله اسمیه آمده باشد، فعل نباشد، امر حاضر نباشد. بنابراین این که شما فرمودید که مفهوم اصطلاحی امر طلب است و طلب هو الاراده، این نکته یه. نکته دوم این که شما فرمودید من اختلاف معتزله و اشاعره رو حل کردم، این که یکی میگوید طلب و اراده مثل هم است و دیگری میگوید مثل هم نیست. اشکال چیا؟ دارد اشکال میکنه ولی؟ نه من که هنون نظر ندادم که. نه چرا؟ مرحوم آخون حل کرد این رو، گفت که نه آخرش ببینید، اونجا که اومد گفت که من آمده ام و اینطور حل کردم طلب و اراده را، گفتم متحدون، نه گفتم متحدون اونجایی که هر دو انشائی باشد، و مختلفون اونجایی که علل اطلاق باشد. باریک الله، این جمع دیگه. نه اونا که قبول داره، اما اینجا رو عرض میکنم چطوری اشاعر اختلاف اشاعره و معتزله رو حل کرد؟ گفت من آشتی میدم بین این دوتا، میگم اونی که داره میگه طلب اراده نیست منصرفان الیه رو دارم میگم، اونجایی که طلب و اراده مطلق باشد اینا با هم مختلف منصرفان الیهش. اینطور گفت، گفت هر جا اینجا مطلق باشن که اطلاق به اعم اغلب منصرف میشه، اونجایی که طلب و اراده مطلقن اینا با هم اختلاف دارن. چرا؟ چون هر کدوم حکایت از اعم اغلبش میکنه. اگر شما گفتید طلب همون اراده است، میگم نه خیر، طلب انشائی اراده انشائی است و طلب حقیقی اراده حقیقی است. میگه اونجایی که اینا میگن متحده، طلب انشائی با اراده انشائی متحده و طلب حقیقی با اراده حقیقی متحده، ولی وقتی میگن مختلفه، اختلافش در صورت اطلاق است. اگر آمد گفت طلب همون اراده است، اما مشخص نکرد که انشائی یا حقیقیش، اینجا اشکال داره. چرا؟ چون وقتی مطلق میگه مطلق ینصرف و الى اعم الاغلب، اعم اغلب طلب چیه؟ انشائی. اعم اغلب اراده چیه؟ حقیقی. اینا با هم اختلاف دارن. او وقت مرحوم آخون اومد گفت لعل اونهایی که میگن اختلاف اطلاق علل اطلاق رو میگن، و اونا که میگن اینا مثل همن علل تقیید رو میگن. یعنی اونهایی که میگن اینا مثل همن، منظورشون طلب انشائی مثل اراده انشائی، طلب حقیقی مثل اراده حقیقی، و اونهایی که اومدن گفتن که اینا با هم اختلاف دارن، اونجاییه که شما طلب و اراده رو علل اطلاق مطرح کنید. اینجا با هم اختلاف دارن. بله، چرا اختلاف دارن؟ چون منصرفون الیه این غیر منصرفون الیه اون یکیه. چه؟ حالا اینا جواب داده مرحوم ناینی، اینا جواب میگه اصلا شما، اینا آخر کار میاد میگه مرحوم ناینی، میگه چرا من مرحوم آخوند خراسان رو حرفش قبول ندارم؟ برای که شما چهار موقعیت رو باید بیارید: تصور، تصدیق، اراده و شوق مؤکد که همون طلب باشه. میگه اینا چهار فرایندن دنبال هم، هیچ کدوم مثل هم نیستن. برای چی شما اومدی گفتی اتحاد دارد؟ اصلا اراده از امور نفسی است و طلب از عملکرد خارجی است. یعنی اراده نفسانی است و طلب کرداری است. وقتی یکیش کرداری شد یکیش نفسانی شد، چطور شما میگوید مثل همه؟ اینجا بیخ کار رو میگیره. لذا در نرم افزار حدود صفحه 148 ش حالا میرسیم اونجا رو میگه، اصلا تصریح میکنه این رو، میگه مرحوم آخوند خراسانی و صاحب کفایه اشتباه کرده. اینا اصلا دو موقعیته، تصور سپس تصدیق سپس اراده سپس شوق مؤکد که طلب می شود. و چطور شما مراحل و مراتب و فرایندها رو می گویید مثل همه؟ اصلا دو تا موقعیته، این نفسانیست اراده، طلب کرداریست. اینجور هم حالا بله؟ بله دیگه، کرداریست دیگه، یعنی میگه سله، میگه لله علناس. کرداری که میگیم یعنی این، یعنی میاد در مقام خارج ظهور و بروز میده اون امر نفسانی که اراده بود، اون تصوری که کرده بود و بعد تصدیق کرده بود و بعد اراده کرده بود، اینا همه نفسانی بود. میاد در منصه ظهور با لفظ میگه لله علی الناس حج البیت، یا میگه قومو لله، یا میگه قولو لا اله الا الله تفلحو. لذا اینا با هم فرق میکنه. جونه یعنی که سله، آره آره، کرداری یعنی این، بله بله، میگه تا وقتی وارد این عرصه نمیشه اراده است. آخه دوست دارم که امر نی، امر نی، همین همینه میگه، همین جان کلام، همین جان میگه امر، میگه شما برای تحقق امر اول تصور میکنی صلات را، عباد را، مکلف را، مکلف اون به را، بعد تصدیق میکنی که آقا این نماز برای این عبد معراج است، اینم تصدیقش. بعد که اینطور شد اراده میکنی که این عبد نماز بخواند، بعد وقتی اراده کردی به منصه ظهور میکشونیش، میگه ایها العبد اقم الصلاه. میگه خب تو چرا در منصه ظهور که یه امر کرداری محقق شد با اون امر نفسانی اینا رو یکی گرفتی؟ یکی دیگه هم غیر از آقایون میخواست صحبت کنه، کسی بود؟ همین دیگه، یعنی طلب، یعنی به منصه ظهور کشوندی اون تصوری که کردی و بعد تصدیق کردی و بعد اراده کردی، به منصه ظهور میکشودی، میگی ایها العبد اقم الصلات، این میشه طلب. میگی ایها العبد لله علی الناس حج البیت. پس این فرایند چهارم نمیتونه عین فرایند اول باشه، نمیتونه عین فرایند دوم باشه، نمیتونه عین فرایند سوم باشه. بله جناب آخوند خراسانی، شما گفتی که مصداقاً یکیه، مفهومن اینجوره، ولی این که میگوی متحده یعنی چه؟ متحد نیست. آخه بحث مفهومی بود، تو در بیان مفهوم امر اومدی گفتی آقا مفهوم ماده امر لغتاً این هفتاست، نگفت اینو مرحوم آخون؟ گفت لغت، از نظر لغت مفهوم ماده امر این هفتاست. بعد گفت همش خلاصه میشه در طلب. بگو مفهوم امر لغتاً طلب کردن است. امر یعنی الطلب. بعد اومدی اصطلاحی بحث کردی، گفتی اصطلاحی هم میخوای بگم، اصطلاحاً امر طلب به صیغه است، صیغه مخصوصه مثل اقم الصلات، یا طلب به غیر صیغه مثل لله علی الناس حج البیت. بعد اومدی گفتی که آقا همین طلب اراده است. بعد معتزله و اشاعره جلوت صف کشیدن، گفتی اینا رو هم حل کردم. حلش به اینه که این که یکیشون میگه متحده، متحد است طلب انشایی با اراده انشایی و طلب حقیقی با اراده حقیقی، و این که یکیشون میگن مختلفه، بله مختلفه در جایی که علل اطلاق بیاد، بگن الطلب، بگن الاراده. چرا اینجا با هم مختلفن؟ برای این که الاطلاق ینصرف علل، المطلق ینصرف الى اعم اغلب. طلب اعم اغلبش انشائیست و اراده اعم اغلبش حقیقیست. دیدی با هم مختلف شد؟ پس هم اشاعره درست میگه، هم معتزله درست میگه، دعوارم حل کردم. ایشون میفرماد که نه خیر، دعوا را حل نکردید. طلب امر کرداری و خارج از نفسه و اراده امر نفسی است. سومین فرایند هست. اول صلات رو تصور کرد، اول مولا نان را تصور کرد، بعد خریدن را تصور کرد، بعد اراده کرد مولا که این نان خریده شود، و بعد از عبد و غلامش مطالبه کرد. چطور میگه اینا همش مثل همه؟ مثل هم دیگه. این بفرما یعنی چه انجام نده؟ ما تو این نیستیم که اون انجام بده یا نه، تو نفس طلبی. الان کاری به این نداریم اون انجام میده یا نه، اصلا در این مقام نیستیم. ما در مقام بیان امری، یعنی در مقام بیان امتثال نیستیم. تو مقام امتثال اون فرمایشات شما میاد، اما در مقام امر فرایندیست. مقام امتثالش بحث دیگه است، تجری می کند، نمی کند، معفو است، معفو نیست، معذور است، معذور، اونا مقام امتثاله. اما در مقام امر این چهار فراینده. آقا بفرمایید. نه دیگه تصریح کردیشون، خودش گفت، اومد گفت اراده که میگوییم آیا چه اراده ایست؟ اراده تکوینی است، اراده تشریعی است، ربطی به ازا اراد الله شیئاً ان یقول له کن فیکون دارد یا ندارد، همه اینا رو مطرح کرد دیگه. بعد اومد بله؟ یعنی چه اراده فعلی؟ اراده چه؟ ایشو هم نمیگه، میگه اراده فعل نیست، یه اراده فعل خارجی نیست، اراده امر نفسی است، فعلی نیست. ایشو همینو داره میگه. لذا ببینید، برای اینکه خوب بهتون آدرس بدم، تو چون مفصله دیگه، میدونید یکی از مزایای سبک مرحوم نائینی نظم در بحث است. الان این نظم در بحثش رو من میخوام یه مرور براتون بکنم. ببینید، میاد میگید الکلام و فل موضع، بله میگید کلام در دو موضع، یعنی ما در دو موضع باید راجع به امر بیام حرف بزنیم. موضع اول فی اتحاد طلب و اراده و عدمه و اختیار تغایر ما مفهومن و مصداقن. میاد اینجا خوب مطلب رو میپذه، میگه که آقا شما فرایند طلب رو نگاه کنید، جایگاه اراده رو نگاه کنید، وقت متوجه میشید اینا با هم فرق میکنن. میاد میگه که اذا عرفت ذلك فنقول اما الكلام في الموضع الاول فحاصله، همه عباراتی که دیروز اینا رو خوندیم براتون. بعد میاد میگه الکلام في الموضع الثاني في الامور التي في النفس، که تصور و تصدیق و اراده را امور نفسی میگیره و در فرایند چهارم یعنی و امرن آخر رابعن وراء تصور و تصدیق و اراده، یعنی میگه ورای این امور نفسی که تصور و تصدیق و اراده است، ورای این یک فرایند چهارمی است که اونو بهش میگیم الطلب. و امرن آخر وراء تصور و تصدیق و اراده، اون امر چهارم که ورای ایناست چیه؟ یعنی در منصه ظهور و هو طلب. که بعد میاد میگه این طلب اون شوق مؤکد، یعنی اراده بود اما وقتی شوق مؤکد آمد میگه اقم الصلات، تصور کرد، تصدیق کرد، اراده کرد، شوق مؤکدش اقم الصلات لله علی الناس. فالحق فیه ایزن ان هناک مرتبتون اخرى بعد الاراده، این داره فرایند چهارم میگه، و هو نفس، بله و هو نفس الاختیار، یعنی بعد از این اراده و هو نفس الاختیار و تأثیر النفس فی حرکت العضلات، یعنی مولا اول نان رو تصور کرد، بعد اشتراع تصور کرد، بعد اراده کرد که این نون تهیه بشود، وقتی به اینجا رسید او وقت چیکار کرد؟ اینا موجب حرکت عضلات شد و منصه ظهور را تسریع کرد، گفت یالا برو نون بخور. خب حالا اگر شما آمدید این فرایند رو درست دقت نکردید، اون وقت اون مباحث اختیاری و غیر اختیاری رو دوچار چالش می شوید. خب دقت کنید، میگه که ول برهان، حالا میخواد در موضع ثانی برهان بیاره، میگه فی اقامت البرهان علی المدعا فی موضع ثانی، میگه من که ادعا کردم سه فرایند هست که این سه فرایند موجب فرایند چهارم میشه، ول برهان و علی، مرحوم ناینی میفرماید صفحه 140 ان صفات القائمه بالنفس، صفاتی که قائمه به نفسه، بعد میگه این صفات چیه؟ من بیانیه است، من الاراده و تصور و تصدیق، کلها غیر اختیاریته، فان کانت حرکت العضلات مترتبتن علیها من غیر تأثیر نفس فیها و بلا اختیارها فیلزم ان لا تکون العضلات منقادتا للنفس فی حرکاتها و هو باطل. بگید اینا فراینده، نمیتونی بگی که این طلب همون اراده است، اینا علیت و معلولیته. اینا جنبه علیت و معلولیت دارند. اینا اصلا بحث جبر و اینها اصلا اینجا نمیاد. فإن النفس تامت و تأثیر فی العضلات، یعنی به عنوان علت من دو. چرا؟ من دارم اختیار دارم حذف میکنم مطالب از، یعنی دارم گلچین میکنم مطالب. فإن النفس تامت و تأثیر فی العضلات من دون ان یکون لها مزاحمون فی سلطانها و ملکها وللزم ان تصدق شبهة امام المشککین فی عدم جواز العقاب بان الفعل معلول للاراده والاراده غیر اختیاریت. خیلی جالبه، یادتون شما تو بحث مرحوم آخوند خراسانی ایشون اومد گفت که ما عبد وقتی که مشکل پیدا میکنه، وقتی داریم میگیم که خدا اراده کرده که این سعید باشد و خدا اراده کرده که این شقی باشد، گفت جبر رو اینجوری حلش میکنیم که مقدمات سعادت رو داده دست خوده این، مقدمات سعادت رو و مقدمات شقاوت رو، مقدمات دست همینه. بعد دوباره افتاد تو این چالش جدی، اومد گفت بله این مقدمات گاهی اثر یک امور ذاتی است که این دستش نیست. اینجا به چالش کشیده شد خود مرحوم آخوند، و اینجا بود که اومد گفت که وذاتی لا یعلم، اینجا بود که گفت قلم اینجا رسید و سر به شکست. اون وقت اینجا رو داشته باشید شما. بعد ایشون میاد یه همچین بحث رو مطرح میکنه، فی عدم کفایت مسبوقیت الفعل بالارادت غیر الاختیاریه. میگه این حرفایی که زد که گفت مقدمش دست خودشه، اما اون چه که قبل از این مقدمات امور ذاتی این شده دست این نیست. گفت که این مادره دزدی کرد، آب انار دیگران رو مکید، ذاتن این رو شقیش کرد. مقدمات زلالت و هدایت دست خودش بود، اما این آب انار قصبی یه زمینه ذاتی شقاوت تو بچه درست کرد. و ذاتی لا یعلل، قلم اینجا رسید و سر به شکست. مرحوم نائینی میگه این حرف من قبول ندارم، و تو این مقطع میگه و اما الجواب به ان استحقاق العقاب مترتب علی الفعل الاختیاری ای فعل صادر عن الاراده و ان کانت الاراده تو غیر اختیاریت، اینجا رو من قبول ندارم. میگه اینجا حرف درستی نیست، که ما اونجا حل کردیم مسئله رو، گفتیم آقا جان این که شما میگید که این راه کج داره میره به خاطر این که مادرش آب انار قصبی خورده، این حرف درسته نیست. به خاطر آب انار راه کج نمیره، به خاطر خبث انتخاب خودش راه کج میره. گفتیم کل مولودن یولد و علل فطره، ولو آب انار قصبی خورده، ولو زنازاده است، یه بدتر از این زنازاده است، اما راه سعادت برش بسته نیست. بله تو سنگلاخ باید راه هدایت رو دنبال کنه، ولی میتونه بره، ولی اوزه نازاده است. میتونه راه درست رو بره. بله اقتضای شقاوت درش هست و دیگه فطرت رو داره، منتها این فطرت رو داره، این موجبات شقاوت هم داره، همون آبنار قصبی فطرت هم خدا گذاشته. این مثل اینه که یه نفر رو بگذاری اول جاده قدیم با یه دوچرخه بگو برو تهران، میتونه بره اما سخت بره. یعنی چه؟ نه مراحل نداره، همشون کل مولودن یولد و علی الفطر. چه مرحله؟ همشون فطر. آقا همه انا هدیناهم نجدن، یعنی من هم اقتضای شقاوت در این هست، هم اقتضای سعادت، هر دو تا راه هست، هر دو هم گفتن. یه وقت یه مادری اقتضای سعادت اینو تقویت کرده، یه مادری اقتضای شقاوتشو آماده کرده، اما هر دو وجود داره در کمون این، در ذات این، در ذات این هم اقتضای شقاوت است هم اقتضای سعادت. بله اون اقتضای سعادتش رو تقویت کرده، مادره اومده با بازو شیر داده به این، نورانیتش رو بیشتر کرده، اون اومده آبنار قصبی خورده شقاوتش رو تقویت کرده، ولی این مختاره. این که الامر و بین الامرین، یعنی هم اقتضای شقاوت هست هم میتونه دنبال شقاوت نرود، میتونه نرود. این که میرود خودش به تنهایی نیست، مادرم مؤثره. این که میره دزدی میکنه خودش به تنهایی نیست، اون پدر علیه ما علیهش که دزدی میکرد اونم مؤثره. ایشون میگه که اصلا مقام علت و معلول تو به هم میریزی، همه چی رو به هم میریزی. اگر تو اومدی گفتی که از ذات لا یعلل، آقا مقدمات دستش بود اما این مقدمات چطوری شکل گرفت؟ به وسیله امر ذاتی که شقاوت و خبس طینت ذاتی است. خب این که همون میشه، که این همون جبر میشه. این آقا هم اقتضای خباست دارد هم اقتضای هدایت دارد، قبولم دارم. مادر مؤمنش اقتضای سعادت رو بیشتر کرد در او، مادر لاابالی این یکی اقتضای شقاوت رو. اما من دو تا کار در این انجام دادم، یک فطرت خداشناسی تکوینن در او قرار دادم، دو انبیا رو فرستادم. هو الذی ارسل رسوله بالهدى و دین الحق، تازه هدایت تشریعی هم فرستادم، دو تا کار کردم. یه هدایت تشریعی عام بگید به معنای ارائه طریق، یه هدایت تشریعی خاص به معنای ایصال علم مطلوب. دیده همه چیز درست و راستی شو؟ وقت ببینید بعد میگه که افعال هر خارجیه، ان الافعال الخارجیه و حرکات الازلا مستندتون الى فعل نفس و تأثیرها. اینم یه مطلب. مطلب بعدی میگه که آیا این نکته‌ای که ما آمدیم گفتیم، که گفتیم اینها با هم فرق میکنه، این فرق میکنه با اون حرف مرحوم آخون؟ چون مرحوم آخون گفت هم فرق میکنه هم فرق نمیکنه. میگه نخه، من قبول ندارم حرف مرحوم آخون رو. در صفحه 146 میگه و من جمیع ما ذکرنا زهر انما زهر الیه صاحب الکفای قدس سر را من الالتزام به عینیت طلب و الاراده و الالتزام بالارادت الانشائیه و ارجاع النزاع بین الاشاعره و المعتزله الى النزاع لفظی زهر انما ذهب الیه صاحب الکفایه غیر صحیح لما عرف من ان طلب غیر الاراده. اینا غیر یک دیگر، اصلا دو مقامه، مقام نفسی است، مقام عملیات خارجی است طلب. اینا را چطور دو تا فرایند که یکی از امور نفس یکی دیگر چطور اینجور گرفتی؟ این کل مطلب مرحوم ناینیست. اما میدونین من از هر 10 تا کلمه ایشون یکیشو گفتم. خواهشم اینه که اینها را برید ملاحظه کنید، دقت کنید. اینا من ببینید درس خارج این نیست که همه چی رو من بجوم تو دهن شما بگذارم، آدرس میدم، مبنا رو میگم. اگه تمام این مطالب مرحوم ناینی رو من بخوام عبارات بخونم و معنا کنم یه هفته طول میکشه. ایشون گفتن دیگه، گفتن آقا چرا این کلمه‌شو نگفتی؟ بله، من خواهشم اینه که دوستان اینها رو برن روش کار بکنن، دقت بکنن. آقا مجتهد شدن، استاد ما گفت یه قلم آهنی 20 سانتی با یه چکش 2 کیلویی بخواید چا بکنی، بعضی ها شدیدتر میگن یه سوزن بدن بگن یه چا 20 متری بکن، کار میبرد اینا. اینا را یعنی به گفته من بسنده نکنید، برید عبارات رو دقیق بشید، بیاد اگر جایش احساس میکنید که بنده اونی که اونا گفتن من نگفتم اشکال کنید، اعتراض کنید، کار بکنید، وقت یه حلاوتی براتون حاصل میشه و یه شیرینی براتون حاصل میشه که دیگه این شیرینی رو با هیچ عوض نخواهید کرد. انشاءالله که با دقت این مباحث رو ملاحظه. حالا ببینیم امام هم چی میگن، آقایون دیگه هم چی میگن، ما هم که نظرمون رو همون روز اول گفتیم. اگر دیدین غیر اونی که ما انتخاب کردیم بقیه آقایون چیزی گفتن، جواب اونا رو باید بدیم، ولی ما جواب مرحوم آخوند رو این دفعه در این بحث همونجا گفتیم. بفرمانا خب خودشون راه انتخاب کردن. چرا نه؟ نه درسته که ختم الله قلوب، ولی شما مگه هر نیست؟ تا اون لحظه آخر اشتباه رفت، یهو عوض شد. اراده میکنه دیگه. نه اراده، اعجاز که نبود که. نه استثناء یعنی چه؟ استثناء نبود. نه هر کس بسیار از این برم همینطور. اینا هم که دنبال امام حسین بودن خیلی هاشون رها کردن رفت. بله اونا، بله اونا اقتضاعاته. آقا شکم وقتی با حرام پر شد اقتضای شقاوته، اما نمیتونی دیگه راه بگی مسدوده که، میتونی برگرد. این مثل اینه که تو سنگلاخ بخوای 5 کیلومتر راه بری، این سخته؟ بله سخته، خودت کردی. به اختیار خودشون، بله به اختیار خودشون، بطن به اختیار. میگه خودتون کردید، خودتون را. با این حال الان دارم میگم به شما که من حجت خدا، من فرزند پیغمبرم، یزیدم یه آدم شرابخوار اینجوریه، داره میگه امام. اما اینا ختم الله علی قلوبهم و علی سمعه، یعنی این ختم الله علی قلوبهم و علی سمعه زیاد راه دور نریدا. خود عمر سر گفت یا حسین همه اینا رو که داری میگوی درسته، تو فرزند پیغمبر، اما من عهد بستم با ابن زیاد که تو رو بکشم. جواب نداره دیگه بده. بعدم که بهش میگن که خب تو چه احمقی هستی، آخه این آخرت، میگه آخرتو که من حالا فعلا برسم به گندم ری بعد توبه میکنم، دو تا چهار تاش خرابه، نمیدونه که وقتی خون حسین رو بریزه دیگه توبه نمیتونه بکنه. یعنی راه اونقدر که یه وقت شما از مسیر منحرف میشی، همین مسیرهای جاده ها که میری، بعد یه وقت به یه جایی برسه دیگه راه برگشت نی، یه وقت نه بالاخره به یه راه فرعی خودتو بر میگردونی، یه وقت به یه راهی میرسی که دیگه راه برگشت نی. اینا دیگه ختم الله علی سمعه و علی ابصاره قشاوه، یعنی دیگه به جای رسیده نمیتونه برگرده. خرم میگن همه پلها رو خراب نکرد که تونست برگرده، یعنی همش علت و معلول سر جاشه. مرحوم ناینه همینو میگه، میگه آقا همه این عالم علت و معلول همه چیز سر همه، هیچ چیز اتفاقی و بالاجبار و این حرفا تو کار نیست، همه چیز سر جای خودشه. این مبنای مرحوم ناینه است. و صلی الله علی محمد و آله.